خدمت مخاطبان عزیز صدای استرالیا سلام عرض میکنم. با قسمت دیگری از مجموعه پادکست های مهاجرتی در خدمت شما هست. جناب آقای حامی نیرومند از شرکت مهاجرتی اوستا قبول زحمت کردند تا در این قسمت هم نکاتی رو در مورد آخرین تغییرات قوانین مهاجرتی ارائه کنند. جناب نیرومند سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
ایشالله که اوضاع حالتون خوب باشه. خدمتتون عرض کنم که همونطور که در جریان هستین، ویزاهای مهارتی به دلیل شرایط و مزایایی که دارن در حال حاضر ویزاهای محبوبی هستند. لطفا مراحل مهاجرت به استرالیا از طریق این ویزاها رو توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، در درجه اول انتخاب و تعیین شغل هستش که از لیست متفاوت انجام میشه. ما یکی از لیست هایی که یک سری حرفه ها توش هست و بهش میگیم MOTSSL یا در واقع لیست بلند مدت. لیست دیگری هست به نام STSL که در واقع لیست حرفه های کوتاه مدت هستش، و لیست دیگری هست که RL هست که برمیگرده به در واقع Regional Occupation List یا همون در واقع حرفه هایی که صرفا قابلیت سپانسرشیپ در مناطق کم جمعیت رو دارن با هست. در درجه اول انتخاب و تعیین شغل حرفه شخص رو باید انجام شه که و دید که در کدوم از این لیست ها قرار داره. وقتی این قضیه مشخص شد و یک بررسی کلی انجام شد نسبت به پروفایل و حالا امتیازهای شخص، مراحل بعد برمیگرده به ارزیابی مهارتی اون حرفه که اون مرحله بسیار مهم خواهد بود که نوعی که ارائه میشه به سازمان مربوطه، چرا خب حرفه تا حرفه متفاوت خواهد بود و به طور معمول ارزیابی مدارک تحصیلی سوابق کاری خواهد بود. در بعضی از مواقع ارزیابی زبان انگلیسی هم نیست، در همون مرحله اول ارزیابی مهارتی مورد نیاز خواهد بود. در صورت موفقیت در ارزیابی مهارتی با توجه به شرایط روز محاسبه امتیاز و بررسی مجدد شرایط مهاجرت انجام میشه و تو مرحله ما فرم مربوطه EOI یا Expression of Interest رو به صورت الکترونیکی باید پر بکنیم. در واقع فرم EOI فرمی هستش که تمایل درخواست به اقدام به ویزا هست که از طرف متقاضی انجام میشه. در بعضی مواقع که ما حالا با توجه به اون مرحله اولی که هم نتونه عرض کردم حرفه در لیست مربوطه ایالتی وجود داره و یا در هر لیستی وجود داره و شخص نیاز به امتیاز گرفتن امتیاز بیشتر داره که بخواد بگیره، خب ما اقدام به اسپانسرشی به ایالتی هم انجام میدیم. یعنی که از ایالات بخوایم حمایت بگیریم بابت اون حرفه خاص. حالا باز ایالات تا ایالات هم دوباره تو این قضیه متفاوت هست. هر کدوم از ایالات ها میتونن پیش نیاز خودشون رو دارن. فرض مثال بعضی از ایالات ها صرفا فرم EOI رو میخوان که شخص پر بکنه در درجه اول و بعد مانیتور میکنن و خودشون جداگانه اینویتیشن یا دعوت میکنن از شخص که اقدام به اون ایالات بکنه. بعضی از ایالات و حتی در بعضی از مشاغل خاص این الزاماً پیش نیاز نیست. یعنی اینکه زمانی که EOI یا فرم آنلاین تمایل به اقدام به ویزا انجام میشه، شخص مستقیما هم میتونه به اون ایالات مربوطه در صورتی که اون پیش نیازاشو داشته باشه اقدام بکنه. قسمت بعد در واقع برمیگرده به اینویتیشن ها که انجام میشه یا در واقع انتظاریه که هست و جهت دریافت حالا اقدام به ویزا، که حالا یه مقدار من تغییراتی توی این invitation round ها یا در واقع تغییرات مربوط به دعوتنامه هایی که انجام میشه هم که اخیراً وجود اومده خیلی کوتاه توضیح خواهم داد. ولی تو این مرحله به طور کلی باید invitation بیاد یا دعوتنامه بیاد و صرفاً در همین موقع هستش که شخص میتونه اقدام به ویزا بکنه. زمانی که اقدام به ویزا میشه و پرونده به صورت الکترونیکی مجددا انجام میشه، مدارک ارائه میشه با بهترین و کامل ترین حالت ممکن و پرونده در مقطع خاصی به کیس آفیسر یا تصمیم گیرنده پرونده ارائه میشه یا الوکیت میشه که مجددا یک سری چک ها و بررسی ها کامل و رو مدارک انجام بشه، از جمله حالا ادعایی که شده مبنی بر سوابق کاری، در واقع چک‌های مربوطه مدارک تحصیلی، زبان انگلیسی، حالا نمره PTE یا IELTS مربوطه، غیره و غیره. تمام اینها انجام میشه و در این حال خب حالا مدارک مربوطه مثل علم سوی پیشینه و حتی آزمایش های پزشکی هم مورد درخواست قرار میگیره و انجام میشه. و به محض اینکه تمام اینها با موفقیت انجام شد، خب آخرین مرحله در واقع اخذ ویزا خواهد بود. این به طور کلی پروسه مراحل مهاجرت با استادی از طریق مهارت هستش که خدمتتون عرض کردم که هر کدوم از اینها هر استیج و هر مرحله در واقع جزئیات خودشو داره، در واقع پیش نیازهای خودشو داره و حرفه ها هم دیگه هر کلام هم با هم متفاوته که من الان وارد جزئیاتش نخواهم شد، چون اون رو باید واقعا تشخیص داد، ارزیابی کرد، شرایط شخص هر شخصی با هم متفاوته و اون رو ارزیابی کرد، حرفه ها رو ارزیابی کرد و غیره و غیره.
درسته، خیلی هم عالی. یه جایی فهمیدین که دارن یه سری تغییرات تو صدور دعوتنامه ویزاهای مهارتی به وجود اومده، برای اون اگر یه توضیحی بدین ممنون میشه.
تمنا میکنم. بله ببینید، همچنین خدمتتون عرض کردم در یک مرحله ای که ما ارزیابی مهارتیمون رو میگیریم از سازمان مربوطه و با موفقیت هست، که عرض کردم خدمتتون ما یک قرارداد کلی مجدد نسبت به امتیازها و شرایط شخص انجام میدیم. فرض این که نمره زبان انگلیسی شخص هم حاضر باشه و ما اون امتیاز حالا حداقل یا پیش نیاز واجد شرایط بودن رو در واقع از شخص داریم، اون زمان ما EOI رو انجام میدیم یا همون تقاضای اقدام به ویزا رو ما انجام میدیم و بعد باید به انتظار ایستاد تا این دعوتنامه ها در واقع بیاد. دو تا از سابقات های ویزا که سابقات 189 هست و سابقات 489، این دو سابقات بر اساس امتیاز انجام میشه و برای اینها باید دعوتنامه بیاد که تا به الان دو بار در ماه این دعوتنامه ها می اومد، یعنی invitation rounds که ما بهش میگیم، دو بار انجام میشد هر دو هفته، که این الان تغییر کرده به صرفا یک دعوتنامه در یک ماه. تعداد دعوتنامه ها متقابلا خب اضافه خواهد شد. اگه فرض مثال 2000 تا دعوتنامه بوده در دو بار در ماه، خب الان این 2000 تا همون یک دفعه انجام خواهد شد. اگه 700 تا بوده، این 700 تا دعوتنامه در همون یک بار در ماه انجام خواهد شد. این به این صورت هستش، این تغییر به این صورت هستش که وجود اومده. لازم به ذکر هست که تمام اسپانسرشیپ های ایالتی، یعنی هر دعوتنامه‌ای که از طریق حمایت ایالتی برمیده، یعنی اینکه چون در واقع استیت ها یا ایالات ها میتونن به هر مقداری که البته خودشون هم تارگت هایی دارن و این نیستش که به صورت نامحدود بخوان دعوتنامه بدن، ولی جزء این قضیه ماهی یک بار دعوتنامه نخواهند بود. یعنی اگه ایالاتی شخص رو اینوایت بکنه و یا دعوت به اقدام به ویزا بکنه، این الزامن در تعداد کلی دعوتنامه تأثیر نخواهد گرفت.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. خدمت هستم. برای موضوع بعدی، یه ذره تغییرات دارن توی میزان پذیرش مهاجران به وجود اومده که حالا یه توضیحی در مورد سال 2017-18 اگر بدین برای این تغییرات ممنون میشه.
خواهش میکنم. ببینید، پذیرش مهاجرین در استرالیا در سالهای گذشته در واقع کپ 190 هزار تایی بوده در سال. این معمولا هر سال به طور معمول رعایت میشد. این 190 هزار تا شامل تمامی ویزاهای دائم هست که دارم خدمتتون عرض میکنم، که دولت در واقع این کپ یا این محدوده رو گذاشته بود که در واقع ویزا بده به مثلا 90 هزار تا کفش باشه. معمولا هم اجرا می شد و این شامل تمامی ویزاهای مربوط است که قسمت وسیعش برمیگرده به ویزا از طریق مهارت یا همون اسکیل ویزایی که ما هم صحبت کردیم، و برمیگرده به ویزاهای اسکیل از طریق کارفرما، یعنی ویزای حمایتی کارفرما ها. قسمت دیگری هم در واقع برمیگشت و شامل ویزاهای خانواده میشد، از جمله ویزای پارتنر یا ویزای شریک زندگی و یا نامزدی. قسمتی هم برمیگشت به ویزاهای بیزنسی و سرمایه گذاری و خب قسمت کمتری هم اختصاص پیدا میکرد به ویزاهای والدین و مابقی حالا اعضای خانواده و یا انواع دیگر ویزای خانواده. این قضیه 190 هزار تایی خدمتتون عرض میکنم شامل ویزاهای بشر دوستانه حمایتی و پناهندگی نبود، اونها کف خودش رو داره برای اینکه شخص بخواد با ویزا بهش داده بشه بابت اون قضیه. در سال گذشته ما شاهد کاهشی بودیم که حتی خود دولت اعلام کرد اخیراً که 190 هزار تا بیش از 10% کاهش پیدا کرد به 162,417 و این تا حدی کاهش در واقع تعداد ویزاهایی بود که داده شد در سال 2017 و 2018. هرچند دولت همیشه اعلام میکنه که ما تعهدی نداریم که اون کف مربوطه را حالا هر چند عدد ویزا باشه بخوایم هر سال پر بکنیم، ولی چیزی که اتفاق افتاد این بود که معمولا این رعایت میشد و در سال 2017 و 2018 رعایت نشد. ما تا الان نمیدونیم که در واقع تعداد پذیرش مربوطه برای سال مالیاتی الان 2018 و 2019 به چه صورت خواهد بود، چون رسما اعلام نشده، ولی خب امید داریم که اتفاقی که 2017 و 2018 افتاد انجام نشه و این تعداد پذیرش بالاتر بره، در نتیجه منجر بشه به تعداد بیشتری از ویزاهایی داده شده که افراد مختلفی هموطنان عزیز بتونن و جای مختلف بتونن استرالیا مهاجرت بکنن.
درسته، بسیار عالی. البته فکر می‌کنم با توجه به سیاستایی که در پیش گرفتن احتمال اینکه باز دوباره امسال هم این کپ پر نشه وجود داره.
احتمال این هست دقیقاً و سیاستایی که در پیش گرفتن دقیقا همینه و حرف حتی سیاد هست نسبت به تعداد زیادی که مهاجر میاد و دقیقا که دلایلی که این اتفاق افتاد همین سیاست ها بود و همین حدیث بود. حالا الان ممکنه دولت تغییر بکنه سال دیگه و دوباره خیلی خیلی موارد دوباره تغییر بکنه، باز واقعا منتظر وایساد و دید چه اتفاقی تو این قضیه میخواد بیفته.
درسته، خیلی هم عالی. خدمتتون عرض کنم که به عنوان آخرین نکته اگر لطف بکنید در مورد آخرین تغییرات در فهرست مشاغل ساب کلاس 489 هم توضیح بدین ممنون بشم.
تمنا میکنم. ساب کلاس 489 دو استریم در واقع داره، یکی همون استریم مربوطه به حمایت و یا اسپانسرشیپ از طریق اقوام که در مناطق خاصی زندگی میکنند و استریم دوم ساد کلاس 489 استریمی که مربوط میشه به ایالت هایی که افراد رو بابت زندگی در مناطق کم جمعیت اسپانسر میکنند و اینها هر کدوم از اون ایالات ها دوباره لیست مربوطه خودشون رو دارن نسبت به این قضیه. آخرین خبری که اتفاق افتاده برمیگرده به دولت نیو ساوت ولز که اخیراً همین چند روز گذشته این لیست خودش رو آپدیت کرد نسبت به این قضیه برای ساب کلاس 489 و خب دولت نیو ساوت ولز این مقدار ساب کلاس 489 متفاوته از ایالات های دیگه. به این حالت متفاوته که داخل اون ریجن منطقه نیست، خودش به تنهایی دوباره چند تا ایالات مربوطه هست که اونها برای خودشون هر کدوم پیش نیازهای خودشون رو دارن و برای هر کدوم برای خودشون یک سری حرفه های رو اسپانسر میکنن و یک سری حرفه های دیگر رو فرضاً اسپانسر نمیکنن و این یک سری تغییرات به وجودش اومده و خب خیلی از حرفه ها همچنان موجودن برای اسپانسر شدن، از جمله انواع مختلفی از حرفه های مربوط به امور بهداشتی، پرستاری، پزشکی و مهندسین و خب حرفه های زیادی هم هستن که توی لیست موجودن الان که حرفه های فنی هستن، از جمله حالا نجاری و در واقع برقکار، شیرینی‌پز و تمام اینها در حال حاضر آپدیت شده که موجود هستش. نیو ساوت ویلز لیست دیگری داره که اون برمیگرده به سابکلاس 190 که اون اسپانسرشیپ ویزای دائم هست. چون یه توضیح کوچیکی رو هم خدمتتون بگم، احیانا کسی که در جریان نیست اینه که ویزای 489 ویزای دائم نیست، ویزای پروویژنال یا ویزای موقت هستش. یه ویزای موقت 4 ساله است که البته قابل تمدید به ویزای دائم رو 2 سال بعد از زندگی در اون منطقه محروم، منطقه کم جمعیت خواهد داشت. و غیر از این لیست، لیست 190 که همون لیست مربوطه ویزای دائم هست، اون هم تغییراتی کرده. تغییرات اون زیاد نبوده، حالا یک چند تا حرفه که قبلا فردان این دولت اسپانسر میکرده الان برداشته شدن و خب حالا یک دو تا حرفه جدید دیگری هم اضافه شدن به اون لیست. اطلاعات بیشتر رو ما حالا آپدیت خواهیم کرد نسبت به این لیست و مشاغل مربوطه رو حالا به طور کلی توی وبسایتمون آپدیت خواهیم کرد که یکی هم یکی کسی بخواد بدونه که این حرفا چه حرفایی هستن، حالا بتونه به اونها رجوع کنه و خب یا با ما تماس بگیرن یا همکاران ما که نسبت به این موارد و پیش نیازهای مربوطه ما هموطنان رو آگاه بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار ما گذاشتین. اگر توضیح دیگه ای، نکته دیگه ای مد نظرتون هست در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، مورد خاصی مورد نظرم نیستش، صرفا یک یادآوری دیگه بکنم راجع به همون بحث سفارت
بله
و پرونده‌هایی که در واقع انجام میشه که دیگه همونجوری قبلا صحبت کردیم در پادکست قبلی که در تهران ویزاها دیگه انجام نمیشه. همچنان فقط خواستم یادآوری کنم که پرونده ها معمولا پخش میشه و ترانسفر میشه به دپارتمان های مختلف سفارت یا اداره مهاجرت در همون منطقه خاورمیانه و میدلیست. همچنان افراد به صورت الکترونیکی میتونن برای ویزای مربوطه به صورت اینترنتی اقدام بکنن و اون پرونده ها پخش میشه به جاهای مختلف و اداره های مختلف اون پرونده ها رو بررسی خواهد کرد. پرونده هایی که در صورت نزد سفارت در تهران بوده به طور خودکار پخش شده به باز همون مناطق مختلف. از مثال ما الان پرونده داریم در بیروت لبنان، پرونده داریم در عمان اردن، پرونده الان داره در دبی امارات بررسی میشه و جای مختلفیه، ولی صرفا توی همون میدل ایست هستش که پرونده ها بررسی میشه. همانند قدیم پرونده ها بررسی میشه، پس جای نگرانی نیست. تغییراتی به وجود به اون شکل نیامده، تغییرات قانونی به اون شکل به وجود نیامده، صرفا سفارت در تهران این پرونده ها رو بررسی نمیکنه.
خیلی عالی، اتفاقا دغدغه خیلی از دوستان هم بود به رغم اینکه حالا توضیح داده بود این توی پادکست قبلی هم. ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، ممنونم از شما،
براتون روز خوبی آرزو میکنم.
به همچنین روز خوش.
خدا نگهدارتون باشه.